خانه چه کسی هست. حالا این روزا در هفته وحدت هستیم. جالبه که یکی از دلایل وحدت مسلمون ها لقب پیغمبر ماست، یعنی محمد امین صلی الله علیه و آله. قبل از اون که بگن محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همه گفته بودن محمد امین. اصلا یکی از جلوه های شگفت‌انگیز امانتداری پیغمبر رحمت همین بود که نه تنها یاران و دوستان بلکه دشمنان قسم خورده ایشون هم برای حفظ مال و به فرمایید سرمایه شون به حضرت اعتماد کامل داشتن.
بله.
حالا اجازه بفرمایید من این نکته رو هم اضافه کنم در این بخش از عرایض.
بفهمید.
و انشالله یواش یواش صحبت هام رو خاتمه بدم به حول قوه الهی. همین اعتماد عمومی بود که دلها رو متحد کرد، گرد آورد. مصادیق امروزی امانت رو من هم بهش اشاره کنم تیتروار، چون زمان ندارم و مطالب هم فشرده عذرخواهی میکنم.
بفرمایید.
اول اسرار مردم هست.
بله.
دوستی اومد رازی رو بهت گفت، دیگه مشکلات زندگی دیگران هست، درد و دلهای همکار یا حتی پیامها و عکسایی که کسی به ما اعتماد کرده، اینا همش امانتند. افشای اینها میشه خیانت. خیانت هم در امانت از گناهان کبیره هست. حالا حاج حسن نعلساز شاید شنیدید تو زنجان.
بله.
در قالب گزارش خبری هم حتی پخش شد، خودم هم بیننده بودم، برام خیلی جالب بود. حالا شاید بعضی از شنونده ها نشنیده باشن، ندیده باشن این برنامه رو. بله. و این گزارش خبری رو. همون شخصی که دوچرخش بیش از 4 دهه کنار دکان ایستاده بود، یعنی صاحبش نیامده و این دوچرخه رو اونجا معطل نگه داشته که بلکه صاحبش از راه برسه و تحویل بگیره. حالا از دنیا رفت این بنده خدا و اون صاحبش بر نگشته، ولی این حاج حسن و این دوچرخه در طبق میدان زنجان به عنوان نماد امانتداری نصب شده. یادآوری ساده‌ای که میگه امانت گاهی به ظاهر کوچک اما اثرش بسیار بزرگ هست. امیرالمومنین علی علیه السلام در ماجرای هجرت امانتهای مردم مکه رو به صاحبانشون بازگردوندن. یعنی چی؟ یعنی نخستین مأموریت علوی پاسداری از امانت بود. حالا اشاره فرمودید عزیز جناب محمدی هم یادآوری فرمودند، ضمن تشکر و خسته نباشی به ایشون و همه همکاران، حتی شخص علی رضای نازنین
مخلصه.
امروز هم روز وقفه، واقفان اموالشون رو مثل یک امانت بزرگ در اختیار جامعه میگذارند. وقف یعنی این که انسان مالش رو وقف مسجد، مدرسه، بیمارستان و کمک به نیازمندها بکنه. اما در حقیقت داره یه امانت الهی رو دست به دست میکنه. اینجا هم متولیان وقف باید به شدت امین باشن. در کلام امامین انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه بارها فرمودن اگر امانت داری از جامعه گرفته بشه هیچ اعتمادی باقی نمیمانه. امام خامنه‌ای سلمه الله تأکید فرمودن ایشون هم که بزرگترین سرمایه هر نظام اعتماد مردمه و این اعتماد با امانتداری مسئولان حفظ میشه. برای اینکه این مثال و این موضوع ملموس‌تر عنوان بشه، من اجازه میخوام در قالب یک مثال ساده بگم خدمتتون.
بله بفهم.
فرض کنید کلید خونتون رو به همسایه بدید تا گلدونهاتون رو بیاد آب بده.
بله.
اگه روزی برگردید و ببینید فرش ها رو هم عوض کرده، وسایل خونه رو جابجا کرده، چه حالی میشید؟ امانت یعنی فقط همون کاری رو بکنی که صاحب امانت خواسته، نه بیشتر نه کمتر. تو تاریخ هم هست که روزی که از علمای بزرگ نجف وقتی از دنیا رفت، تو خونش جناب علی رضای نائینی بزرگوار، شنوندگان فهیم، تو خونشون صندوقچه‌ای پیدا شد دیدن مال صدها نفر نزد ایشون بود و از تک تکشون رسید داشته. حتی بعد وفاتشون همه اموال به صاحبانشون بازگردانده شده. همین شد که مردم از ایشون به امین العلماء یاد بکنن. برادران، خواهران بزرگوارم، امروز اگه بخوایم جامعه متحد داشته باشیم، باید هر کدام از ما محمد امین کوچک باشیم. چه در خانه، چه در محل کار، چه در رفاقت. چه زیباست اگه هر کدام از ما وقتی اسممون برده شد مردم بگن فلانی آدم امینی هست. جمع‌بندی کنم و تمام. امانتداری یک اصل قرآنی. پیغمبر اکرم به امین مشهور شد. امامان ما امانت رو حتی در برابر دشمن پاس داشتن. واقفان با وقف امانت اجتماعی درست کردن و ما امروز باید در این هفته وحدت و روز وقف یاد بگیریم که امانتداری یعنی زندگی در سایه اعتماد. پس بیایم همگی امین مال یک دیگه، امین دلهای یک دیگه و امین آرمانهای پیامبر اکرم باشیم.
الهی آمین. انشاءالله که همینطور باشه.
اگر فرمایشی نداری
خواهش میکنم. استفاده کردیم، التماس دعا داریم از شما و خدا نگهدارتون باشه. حجت الاسلام و المسلمین فضلی حظ بردیم. قربان شما، خدا نگهدارتون باشه. متشکرم. چشم، حتما. و خیلی ممنون از شما مردمی که همراهی کردید برنامه ما رو. گفتن که مدیر عامل یه واحد تو شهرداری بودم، گزارش تخلف رو به حراست دادم و اینکه بالاخره کار رو انجام دادن. بله، یه سری واحدها توی ادارات مختلف هست که شما میتونید گزارش بدید به اون واحد مربوطه و این اتفاقیه که میتونه بیفته. اما مردم، بازم میگم، از امانتهایی که خداوند متعال به ما میده خونوادمونه، باهاشون خوشخلق باشیم. چرا که آقا امام جعفر صادق که فردا روز میلادشونه فرمودن عاقل ترین مردم خوشخلق ترین آنهاست. چرا که پیامبرمون مهربون بودن، خوش اخلاق بودن. و یادتون باشه یه صاحب کار حتما کسایی که زیر دستش هستن امانتن. اون آدمی هم که صاحب کاره باید حواسش به معیشت اونها باشه، اون افراد جز خانوادش هستن. صحبتون بخیر باشه. ما هم دعا کنید. عیدتون مبارک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لبتون خندون.
محمد آبه چه مانی، محمد آبه چه مانی، محمد آبه چه مانی، محمد آبه چه مانی، جهان و هرچه در او هست نورتند و تو جانی، ندانمت چه به نامم، ندانمت چه بخوانم، که هرچه گویم و خوانم چو بلگرم به هزاری، هرچه گویم و خوانم نشستند و فقیران به مهربانی و نرمی، شکوه بر سر راه ستمگران جهانی، شکوه بر سر راه ستمگران جهانی، تویی که محرم رازی، تویی که راز نمازیم، خوشا شب تو که هر شب نماز عشق میخوانی، خوشا شب تو که هر شب نماز عشق میخوانی، محمدا تو کریمی، محمدا تو رحیمی، محمدا تو کریمی، محمدا تو رحیمی، محمدا تو امینی، محمدا تو امانی، محمدا محمد و تو امامی ستوده آمد ما و شنوده بات و یامت ستوده آمد ما و شنوده بات و یامت بلند باد مقامت که سر به باغ جهانی یا امام الروح یا سندی الله الله یا امام الروح یا سندی الله الله انت بعد الله
صبح شما بخیر شنونده‌های عزیز و گرامی، خدا قوت به همکارای خوبم در برنامه زندگی مهربان باشین و تشکر از شما که وقت میگذارید و در این روزهای زیبا و درنگیز این برنامه را از شبکه خودتون رادیو معارف پیگیری میفرمایید. چه موضوع زیبایی داشتن، انشالله که همین ما هم به این موضوعات توجه ویژه‌ای داشته باشیم. و یک بار دیگه از این فرصت استفاده میکنم، روز منتهی به ولادت با سعادت نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام رو به همتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و امیدوارم که همه ما از کسانی باشیم که به تمام معنا پیروی بکنیم از این دو نور آسمانی و الهی. بسیار خوب، برنامه‌های این نوبت رو ادامه میدیم با گنج سعادت که به مدت 19 دقیقه تقدیمتون میشه و نکته‌های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح رو به اتفاق میشنویم. انشاءالله بعد از خبر سراسری مجدداً با شما همراه میشیم.
ای که شدی طالب اسرار هر بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف بنوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامی منحسید و برنامه گنج سعادت رو هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. از جلسه گذشته حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح بحث رذیله تهمت رو برای ما آغاز کردن به واکاوی، تهمتی که ماحصل اجتماع بین دروغ و غیبت هست و وقتی این دوتا کنار همدیگه قرار میگیرن مولودی ایجاد میشه به نام تهمت. تهمتی که استاد فلاح برای ما گفتن که تهمت ترور شخصیت، آبرو و اعتبار انسان بیگناهی است، اون هم از قفا و کاملا هم غافلانه، یعنی فرد شاید اصلا متوجه نباشه ولی به یک باره آماج تیر تهمت قرار میگیره و حیثیتش، اعتبارش، آبروش از بین میره. این ترور انقدر دردناکی که فقط و فقط خدای تبارک و تعالی میتواند جبران این درد رو مهیا بکنه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. خدمتتون هست.
خواهش میکنم. حاجا جلسه گذشته به یک جمله تمام شد، فرمودید این جمله رو یادآوری بکنیم که نکاتی رو مد نظرتون بود بفرمایید. اون جمله این بود که تهمت از طرف هر کسی که مطرح بشه زشته، ولی از طرف مدعیان تدین اگر باشه زشته.
زشتر بله. و از همه زشته بفرمایید، ولی از اونایی که مدعی پایبندی به ارزش‌های انسانی و دینی هستن و ادعای استقامت و پایبندی در ارزش‌های اسلامی و ملی و انقلابی دارن، از اینا اگه دیده بشه زشت‌تره. و بخواد پشت‌بند این چیزها عداوت‌وار یه توجیه هم باشه، مستند به قرآنش کنن، مستند به روایاتش کنن، باز دوباره از ارزش ها وام بگیرن برای اینکه تهمت خودشون رو مجاز نشون بده
با عنوان ادای تکلیف حتی.
بله خیلی تلخه و قرآن مظلوم، دین مظلوم و ارزش ها چقدر مظلوم. از همه بده از آدمای مدعی، به خصوص در شکل و لباس خاص بدتر. از همه خانواده ها و گروه ها، به خصوص از خانواده ها و گروه های مدعی. خب میخوام این رذیلت رو تقبیح کنم، عنایت بفرمایید. و با تلخی تشر برم. آدمای اهل تهمت خیلی حروم فکرن، خیلی حروم خلقند، خیلی حروم کارن. هرچه داد و فریاد دارید و داریم همه بر سر اهل تهمت بکشیم، که یک جامعه دینی مذهبی با ارزش‌های الهی توحیدی، فضائل و سیره اهل بیت علیهم السلام، با ارزش‌های مثبت ملی و ارسوت که انقلابی، هرچه میکشه زیر سر همین تهمت و اهل تهمت. تکرار میکنم، هرچه داد و فریاد داریم بر سر اهل تهمت بکشیم، که خیلی حروم فکرن، خیلی حروم خلقند و خیلی حروم کارن. آدمای بدتینتی که معمولاً با تهمت و نسبت خلاف به اشخاص ذهن و نظر مردم رو درباره دیگران تاریک میکنن، خیلی حرفه‌ای اهل تاریکی هستن، اهل ظلم و ظلمات. کاری میکنن که مردم از عیب و نقص اینا غافل بشن و دیگران رو که رقیبشون به حساب میان به بدی بشناسن. معمولا خودشون رو جوری که هستن نشون نمیدن. آره، خیلی حق به جانب و اهل درستی نشون میدن، بلکه خودشون رو جوری که نیستن نشون میدن. نظر مردم رو از واقعیت ها حقیقتا با همین تهمت هاشون و فرافکنی در تهمت معمولا ذهن مردم رو منحرف میکنه. چقدر عمر از مردم هزینه میگیره.
بله
آره، چه مادیات بفرمایید، فکر، معنوی، حساب بفرمایید.
دردناکترینشون آبرویی که از مردم میگیرن.
اینا معمولا با تهمت دنبال منافعی هستن که از دید بیشتر مردم جامعه مخفی. یه چیز دیگه رو مطرح میکنن و دنبال چیزای دیگه هستن. اینا خیلی سبکشون این مدلیه. رقیب خودشون رو بد نشون میدن، خودشون رو حق به جانب، دلسوز، خدمتکار نشون میدن، که منافعی رو که مردم ازش خبر ندارن، از اون منافع خبر ندارن، بتونن راحت به چنگ بیارن. برداشت من اینه که اینا معمولا در جستجو و دنبال منافعی هستن که از دید بیشتر مردم جامعه مخفیه، از جمله قدرت. میمیرن برای قدرت. از شدت جاه طلبی تو علل و عوامل عرض میکنن، رنگ بر صورتشون نمیمونه. به شدت ریاست طلب، جاه طلب، قدرت طلب، و اگر به اون چه که خواستشونه نرسن، پرخاشگر، بدزبان، فحاش، خودشون رو خیلی حق به جانب معرفی میکنن. و باز تکرار میکنم، با تهمت دنبال منافعی هستن، از جمله قدرت، ریاست طلبی، حب ریاست، حب نفس، که از دید بیشتر مردم جامعه مخفیه. به تعبیر حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه، برای جلب نظر اهل دنیا و ارباب مناسب ظاهری این کارا رو میکنه. و یادتون باشه جناب آیت توکی عزیز و عزیزان شنونده، امیدوارم یادم نره بتونم انتهای بحث تهمت و به انتهاش که رسیدیم یک برنامه مستقل راجع به دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری درباره تهمت برم.
انشاءالله.
آره، تکلیف معلوم بشه که بعضی دارن چیکار میکنن. فضای آرام و همدلی و سازگاری و همکاری رو دوست ندارن. در فضای فضایل اخلاقی نفسشون بالا نمیاد، نمیتونن نفس بکشن. توی عطر و بوی فضایل خفه میشن، ولی با بوی متعفن رذایلی مثل تهمت خیلی حالشون خوب میشه و خیلی حال میکنن. به قول این جوانای امروزی، تهمت در رده رذایل اخلاقی، تکرار میکنم، یک عمل نفسانی و زبانیه که به تناسب صورت باطنی و برزخی داره. غیبت چی بود؟ صورت برزخیش؟
اکل میته.
اکل میته. و با تعبیر شفافتر روایت که الغیبت و اعدام و کلاب نار، خورش و نان خورش سگهای دوزخ به حساب میاد. خب الان این صورت باطنی و برزخی غیبت داره و دروغ داره و تهمت نداره و این تلخی که از تهمت یاد کردیم
چه شود؟
حقیقتاً چه شود؟ شاید بگیم کل جهنم تجسد و تجسم تهمت به حساب خیلی تلخه، خیلی لذا تهمت و اهل تهمت جهنم مجسد و مجسم. با زبان هرچه که تهمت می نهند دست و پاهاشان گواهی می دهند. اهل تهمت جناب اتابکی عزیز بیچاره مسئله داری هستند که آشفته از راه نفس اماره دارن میان. هیچ راه دیگه هم اگه از راه صراط مستقیم و فضائل می اومدن که اینقدر عواقب و آثار تلخ نداشتن. تحمل بهتر بودن دیگری رو اهل تهمت نداره. برتری دیگری رو در مادیات، مال و اموال، خانواده، پسر، دختر، با ادب، با شخصیت. تحمل تفکرات، اندیشه و علم و قلم و بیان دیگری رو نداره.
یعنی یه حسادت هم تو خودش داره؟
بله، عرض کردم که این خیلی از همه رذایل کمک میگیره، میگه بیاید کمک من. آخه میخواد تجسده و تجسم جهنم بشه دیگه، همه رو باید با خودش بکشونه. یعنی اگر حتی دارم تلخیش رو و عرصبت که آثار تلخیش رو بهتر بیان کرده باشم، اگر همه رذایل نیان کمک تهمت به همشون تهمت میزن.
عجب.
یعنی اگر غیبت و دروغ نیان به کمک تهمت، براش مادری پدری نکنن، اصلا غید پدر و مادری غیبت و دروغ رو میزنه. یعنی ولد چموشیه این به شدت. تکرار میکنم، برتری دیگران رو در مادیات، مال و اموال و خانواده و اولاد و اون رفاه و آرامش رو بفرمایید، اون محبت و عاطفه که میانشون هست رو نداره این اهل تهمت. و تفکرات دیگران رو، قلم دیگران رو، اندیشه دیگران رو، بیان دیگران رو، بنان دیگران حساب بفهم. و معنویت، تحمل معنویت دیگری رو نداره. برای همین به این اهل معنویت تهمت میزنه که این داره ادا در میاره،
ریاکاری.
آره، خودش این کاره نیست. این که دیگران این کارن اونا رو
ناراحت میکنه،
اونا رو فاقد اون خصوصیت معنویات میکنه. اینجوری یاد کنم، تهمت و اهل تهمت عرضه بالا رفتن به آسمان رو نداره. با تهمت اونایی که اهل آسمان هستن رو به پایین میکشه و میتونه این کار رو میکنه. و من بمیرم برای جناب حضرت حسین سلام الله علیه، فرمودن که و شتم و ارزی مدینه آبروی من رو برده، من بمیرم. یعنی جناب اتابکی عزیز قبل از سال 61 و دهه محرم و روز عاشورا حسین ابن علی در مدینه اربن اربا شده بود با تهمت، با تیغ تهمه. آره، خدا شاهده، خدا شاهده، خدا شاهده من بمیر. اهل تهمت گرسنه قحطی زده ایه که از سفره آماده عزت و اعتبار و شخصیت دیگران لقمه میگیر. تشنه ایه که در کبیر بی اخلاقی و بد اخلاقی معمولا از چشمه زلال آبرو، آبروی دیگران دلش رو خنک میکنه. به نام ارزش‌های دینی و مذهبی بفرمایید از هیچ تهمتی دریغ
نمی‌کنه.
و جناب حافظ رضوان الله تعالی علیه، اگر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پس امروز بود فردا. این نکته هم فراموش نکنیم و یادآوری از میکنم، انشاءالله یادگار و ماندگار. باید از موضع و مواضع اهل تهمت فرار کرد. اهل تهمت آدمای جلبی هستند که ممکنه در هر جنس و طبقه و لباس و شغلی و در گروه‌های مختلف و سن‌های مختلف پیداشون بشه. اگر ببریشون، زحمت بکشی برای خدا با اخلاص اینا رو ببری در آسمان هفتم فضائل، آزادشون کنی، باز مثل گربه بی حیا برمیگردن، چهار دست و پا میافتن وسط نفس اماره و تهمت علیه دیگران. اصلا زائقشون به تهمت و تمام اون تنفسشون، خوشیشون، رفاهشون، حیاتشون به همین
تهمت
هست. بفرمایید کثیف‌ترین آدمای دنیا پرست پرمدعا اینایی هستن که اهل
تهمت
هستن. ولی در هر صورت خدا خیلی قشنگ چید، حالا شاید تو همین برنامه یا بعدن یاد کنم، که خدا یا روی حساب فطرت و تقاضای فطری اهل ایمان این کار رو کردی و یه جایی رو قرار دادی اختصاصی برای اینا به اسم بهشت، یه جایی اختصاصی برای اونا به اسم
جهنم.
جهنم دستت درد نکنه که یه قدری آخرت بشه نفس کشین. الله جان ته دستت نکنه، اهل دل با اهل دل، اهل گل با اهل گل. اینا جاشون جناب اتابکی عزیز توی جزیره ای از جهنمه که کلش آتشه. دوربر جزیره تهمتشون آب فهم و عقل اصلا دیده نمیشه، هر چی هست آتش و زبانه زبان جهل. و که خودشونه که بحث اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عامل و عمل. حقیقتا دست خدا باز تکرار کنم که درد نکنه که اینا رو قیامت از همه اهل ایمان جدا کرده و یه جایی ساخته برای اهل ایمان به اسم بهشت، و که همان اتحاد عاقل و معقول و اتحاد عامل و عمل اهل بهشت به حساب میاد اهل ایمان، و اونا رو میبره اونجا و اینا هم در جایی که لیاقتشونه. این نکته رو هم یاد کنم، اینا خطرناکن، تهمت در رذایل خطرناکه.
بله.
اهل تهمت در بین اهل رذایل خیلی خطرناکن. اینا خطرناکن، ولی از اینا خطرناکتر اونایی هستن که اهل تهمت رو راه میدن. من با اینا چی کار کنم؟ شما رو حساب این که حالا به قوم مثال بزنیم،
بله،
شما یه رفیقی دارید که خیلی هم براتون عزیزه، روش حساب کردید، اسرارتون رو باش در میان میگذارید، و یک دفعه میبینید که رفته با دشمن شما اونجا داره بستنی میخوره. حساب بفرمایید چقدر تلخ و شکننده است. چرا او راه داده به دشمن شما؟ دقیق میفرمایید چه میکنه؟ اینا خطرناکن. کیا؟ اهل تهمت، خود تهمت و اهل تهمت. ولی از اینا خطرناکتر اونایی هستن که اهل تهمت رو راه میدن،
یعنی میپذیرن تهمت،
میپذیرن
رو.
بله، گوش میدن، اصلا مینشینن با اونا، یعنی انقدر اشتها نشون میدن که اون اهل تهمت براشون لقمه تهمت میگیره دیگه، براشون دیگه، برای گوششون لقمه تهمت میگیره. اهل تهمت راحت میتونن از دیوار کوتاه اینجور آدم ها و ذهنشون برن بالا و از حیات ایمان و تقواشون بدوزن و ذهنیت درست همه رو درباره شما به یغما ببرن. این آدم هایی هن که به درد رفاقت نمیخورن، نون به نرخ روز خورن و با یک کیم و بستنی شما رو میفروشن. اینا از اونا به نظر من حقیقتا خطرناکتر، چون به اونا راه میدن و اینا دست به باورشون خیلی روونه. کیا؟
اونا که میپذیرن،
میپذیرن، دست به باورشون خیلی روونه. و اگه یکیشون به نظرم پیششون عذرخواهی میکنم آروغ تهمت بزنه، اینا تازه اشتهای تهمتشون و اشتهای شنیدن غیبتشون باز میشه و با سر تا کمر میرن توی آبروی بندگان مظلوم خدا و از گوش و چنگ و لب تهمتشون معمولا میبینیم که آبرو میچکه. در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آدم های اهل تهمت حرام فکر هستن. آدم های اهل تهمت به قول استاد فرلاح هر چقدر داد و فریاد داریم سرشون بکشیم که اینها خیلی خطرناکند، ولی خطرناکتر از اینها کسانی هستند که به اهل تهمت راه میدند و برای تهمت گوش شنوایی دارند. اهل تهمت با نسبت دادن خلاف دنبال این هستند که ذهن مردم رو نسبت به کسی تاریک بکنند و بیشتر دنبال منافع خودشون هستند و این منافع خودشون رو در پس پرده تهمت مخفی میکنند. حواسون باشه این رذیله خطرناک رو تو زندگیمون نه راه بدیم، نه اجازه بدیم که اهل تهمت وارد بشن. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت السرايا.